أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعی که در ضمن مسائل فصل نهم مطرح شده بود این بود که آیا کسی می تواند با مال دیگری چیزی برای خودش بخرد یا نه. یه وقت است که این بدون اذن اوست، این وارد مسئله فضولی است که از بحث کنونی ما بیرون است. یه وقت است با اذن خود مالک است، مالک میگوید با این مال من چیزی برای خودت بخر. پس اگر کسی خواست با مال دیگری چیزی برای خودش بخرد، این غصب است و وارد مسئله فضولی است که بحث خاص خودش دارد. اما اگر کسی خواست با مال دیگری به اذن دیگری چیزی برای خودش بخرد، این یه وقت از سنخ اباحه است، اجازه در تصرف است، اینم از بحث بیرون است. نظیر این که انسان میوهی که به حضور مهمان می آورد یا کسی را به ضیافت دعوت می کند، این میوه یا غذا را برای او اباحه می کند، تملیک نمی کند که او به همراه ببرد یا با او معامله کند، اباحه است. اگر کسی مالی را به دیگری داد، گفت با این مال چیزی برای خودت بخر، از سنخ اباحه در تصرف باشد، این هم جائز است هم از بحث بیرون. این دو قسم. قسم سوم آن است که کسی مالی به دیگری بدهد، بگوید با این مال چیزی برای خودت بخر که ملک تو باشد. ظاهر روایت صحیحه حلبی، ظاهر این صحیح حلبی این بود که شخص به حضرت میگوید، روایت اول باب 12 از ابواب سلف، مرحوم صدوق به اسناد ان حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله السلام عن رجل اسلفته دراهم فی طعام. من به عنوان سلف خرینی پولی به او دادم، گندمی از او خریدم که مثلا او بعد از دو ماه به من بپردازد. فلما حل طعامی علی، وقتی این نوبت فرا رسید، ماه دوم آمد، بعث الیه به دراهم، طعام نداشت به من بده، پولی برای من فرستاد و قال اشتر لنفسک طعامن، برا خود طعام بخر، و استوف حقک، طعام بخر برای خودت و حق خودت رو بگیر، من باید گندم بدم ندارم. قال ارا ان تولیه یولیه ذالک غیرو، که حضرت فرمود دیگری این کار رو بکنه، تو این کار رو نکن مگر اینکه تو با او همراه باشی، حتی تقبض الذی لک ولا تتولا انت شراءه، که در بعضی از نصوص دارد که مورد تهمت قرار میگیری. اون چه در این صحیح حلبی آمده است مورد بحث فقها قرار گرفت که آیا ممکن است کسی با مال دیگری چیزی برای خودش بخره. این رو در سه فاز و سه بحث، سه عنوان تطرح کردن. دو عنوانش خارج از بحث است، یه عنوانش داخل در بحث. یه وقت است که با مال دیگری چیزی برای خودش میخره، همون غصب و فضولی است، احکام فضولی رو داره. یه وقت است دیگری اجازه میدهد که با مال من چیزی برای خودت بخر و مصرف بکن، این اباحه در تصرف است و محذوری نداره. اما یه وقتیش دیگری میگوید با مال من چیزی برای خودت بخر که ملک تو باشد. این رو فقها مطرح کردن، گفتن صحیح نیست، یه راه حلی باید برش پیدا کرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله برابر اون چی که مرحوم صاحب جواهر طبعاً محقق که در متن شرایع بیان فرمود بازگو شد و مورد توجه شراح و فقهای بعدی شد. مرحوم آخوند یه نقدی دارد، دیگران هم کمومیش نقدی دارند و بعضی امضا کردند. اصل فرمایشش در متن شرایع به این صورت آمده است. شما جواهر جلد 23 صفحه 174 اونجا متن شرایع رو این چیز ذکر فرمود: ولو دفع الیه دراهمه، که این مال صاحب جواهر است، و قال، این قال متن شرایع است، اشتر لنفسک لم یسه شرا. پس اگر کسی به دیگری پول بدهد بگد برو برای خودت بخر، این شرا صحیح نیست. این متن شرایع است. مرحوم صاحب جواهر که برهان اقام میکند میفرماد که چون در روایت بیع مال لم یقبض آمده است، همین شخص گفت من همین این سائل حلبی میگوید من سوال کرد ان رجل، که این گفت که اسلفته دراهمه، من از کسی سلف خرینی کردم، پول دادم و بنا شد او بعد از دو ماه به من گندم بده. وقتی دو ماه شد و من گندم مطالبه کردم، بعث الیه به دراهمه و قال اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک. حضرت فرمود به اینکه این کار دیگری بکنه، شما نکن. یعنی این کار عیب ندارد، ولی شما چون در معرض تهمت قرار می نمی کنی. این رو در باب سلف بدهکار به طلبکار پول داد، گفت اشتر لنفسک. در ضمن بحث بیع ما لم یقبض، همین صحیح حلبی مطرح است. در اثنای روایت و صحیح حلبی این عنوان طرح شده است که اشتر لنفسک. مرحوم شیخ چون از آسیب این حکم با خبر بود، در تلیعه بحث در مکاسب فرمود اگر کسی مالی به دیگری بدهد بگوید اشتر لی به مالی لی و استوف حق که بین، یعنی برای من بخر، طلب تو از بگیر. در تلیعه بحث مرحوم شیخ اشتر لی ذکر، ولی روایت دارد اشتر لنفس کرد. پس در بحث بیع مالم یوبز چون یه همچه عنوانی مطرح شد، فقهایی رو در این فصل نهم طرح کردن که چه راه حلی دارد، این معقولیتش به چیه، باید معقول باشد. مرحوم محقق در متن شرایع از متن این حدیثه یه فرد در آورد، گفت اگر مالکی مال خود را به دیگری بدهد بگوید برو برای خودت بخر، این صحیح نیست. مرحوم صاحب جواهر دارد این رو برهانی می کند که نفی صحتش چیست. بعد فهمد اگر اجماعی راه دیگه باشه جداگانه باید بحث بشه. پس متن شرایع این است که لو دفع مالا به شخص دیگر و به او بگوید اشتر لنفسک لم یسه شراء ولا یتعین له بالقبض، نه اصل به عامل درست است نه با گرفتن حل می شود. برای اینکه شما این قبضتون به استناد اون عقدی است که این عقدتون باطل دیگه. این خلاصه فرمایش محقق در متن. صاحب جواهر فرماد بلا خلاف اجده فیه، چرا؟ لامتناع شراء به مال الغیر لغیره ما دام علی ملک الغیر ولو به اذنه. شما با مال مردم، هیچ کس با مال مردم نمیتواند چیزی رو برای خودش بخره، حتی با اذن او. اذن که مملک نیست، اذن مبیح تصرف است. الان وقتی میزبان به مهمان اذن تصرف داد، اون برایش تصرف جایز است. اباحه یه مطلب است، تملیک مطلب دیگه است. انسان با مباح که نمیتواند معامله کند، که با مال میتواند معامله کند. پس مالک اگر اذن بدهد، بگوید من اذن دادم که شما برای خودت بخری، هم معامله باطل است. برای اینکه اذن اباحه در تصرف دارد، ملک کسی نیست. اگر تملیک بکند درست است، اما وقتی تجویز کرده است با جواز تصرف، فقط حد اکثر این است که این نظیر مهمان میتواند از میوه میزبان استفاده کند. لامتناع شرائع به مال غیره لغیرهی مادام علی ملک الغیر ولو به اذنه، اقتصارا علی المتیقن من اطلاق ادله البیع. ما اصل که بر فساد است، اصل حاکم در معامله بر فساد است. معنای اسارت الفساد همون اسارت انتقال است. ما در هر معامله اگه شک کردیم که این معامله درست است یا نه، اصل اولی فساد است. فسادت نه یعنی اینا کار بدی کردن. فساد است معناش اینه که این مال قبلا مال مالک بود، ما نمیدونیم با این قرارداد منتقل شد یا نه، اصل عدم انتقال است. اصل در معامله فساد است استصحاب ملکیت سابقه، همین، نه اینکه اینا کار بدی کردن مفسده دارد. این مبی ملک بایه بود، ما شک میکنیم که این معامله صحیح است یا نه، ملکیت بایه را استصحاب میکنیم، ملکیت مشتری نسبت به ثمن استصحاب میکنیم. معنای استصحاب ملکیت اینه که معامله واقع نشده، همین. لذا میگن اصل عدم انتقال است. قدر متیقن از خروج از این اصل اونجاییست که کسی با مال خود معامله کند دیگه، نه به اذن دیگری. اجازه که درست شد معناش این است که اگر یک کسی گفت به تو با مال مردم معامله کرد، این معامله لرزان، لرزان یعنی لرزان است، هنوز به کسی مرتبط نشد. عقد صحیح است نه نقل و انتقال. یعنی ما یه بیتو میخواهیم، یه اشتریتو میخواهیم، این شخصی که غاصب بود بیتوش درسته، اون شخصم اشتریتو گفت درسته، عقد درسته، اما این لرزانه. در آیه هم فرمود که اوفو بالعقود، یعنی فلیوف کل واحد منکم به عقدهی. اگر خود شخص عقد بکند که اوفو بالعقود شامل حالش میشه. اگر مالک بفهمد ملک او به سرقت رفت و فروش رفت، این بی لرزانه. وقتی فهمید و گفت عجزتو، با این عجزتو این عقد لرزان ثابت میشود، میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد فلیوف کل واحد منکم به عقدهی شاملش میشه. این خلاصه بیع فضولیه. اما این بیع لرزان در صورتی است که اون مالک اجازه این ملک برای خودش بده، اما در اینجا مالک تملیک نکرده، میگوید اشتر لنفسک. این اشتر لنفسک که میخوام بگم معقول نیست. با مال من شما چیزی رو برای خودت بخری که ملک شما بشه، مال شما بشه، خب شما تملیکش کن دیگه. میخوام ببینیم که عرف از چرا میفهم. عرف هم میتونه حرف بزنه. یه وقتی ما قرینه داریم که تملیک کرده، این از بحث خارجه، که میشه همون قسمایی که از بحث خارجه. اگر چون چه قرینه نداشته باشیم، همین است که محقق در متن شرایع فرمود این باطل است، همین است که صاحب جواهر فرمود که بلا خلاف اجده فی، که با مال مردم آدم معامله بکنه مالک بشه. یعنی چی؟ بعد شواهدی رو هم ذکر میکنن که بعضیا گفتن جایز است، بعضی گفتن جایز نیست، قرائنی ما داریم بر جواز، قرائنی داریم بر عدم جواز. چند سطری رو برام صاحب جواهر بله. حالا یه وقت از انسان قرینه دارد که این تملیک کرده. خب اگر تملیک کرده نباید بگوید که با این مال چیزی بخر، بعد بگوید وستوف حق که منهو، دیگه حق ندمونده که، با همین این تملیک میشه استیفا. این باید یه جور حرف بزنه که بالاخره فقه پسند باشه، عقل پسند باشه. حلبی از حضرت سوال میکند که این کسی که باید طعام بپردازد طعام نداشت، به این طلبکار پول داد، گفت اشتر لنفسک واستوف حقک. این تملیک اگر قبل است دیگه او نباید بگه استیف، حق نمونده که. اگر بعد است این بی به چه صورت است؟ بی برای کی خریده؟ خب مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این جمله ها را فرمود، فیبقا اصالت و عدم نقل به حالها، اونگاه ترد الا ان الانصاف عدم و خلو بزاره ان البحث لم یکن اجماعا ولو علم به غرینتن ارادت و غرز دراهم من ذلک، یک اول قضا لما علیها من الطعام به جنس دراهم اول استیفا بعد الشراء والقبض له فیکون تعبیر المزمور باعتبار ما یعول الیه او لانه سبب و فیاض شرا خرج عن موضوع هذا البحث. یه وقت اسم ما قرینه داریم که این شخص بدهکار است، با این کار دارد دینش ادا میکند، خب این از بحث خارجه، این شخص با مال خودش داره میخره. یه وقت قرینه داریم که میگه برای من بخر، من مالک میشم، بعد اینکه گندم مالک شدم از طرف من دین خودت رو با این ادا بکن. این یه چیز بعید و رشدی است، از بحث خارج است. یه وقت هست میگه من به شما قرض میدم، با این مال شما وقتی قرض گرفت مقترض مالک میشه دیگه، وقتی به شما قرض میدم، وقتی قرض گرفتی مالک شدی، برای خودت میخری. اینم یه چیز بعید و رشدی است، از بحث بیرونه. اما اونی که در صحیح حلبی دارد، ما از کجا بگیم این با یکی از این قرائن همراه بود؟ اگر قرینه بود یه چیز روشنی است و هیچ کم در بالو بحث نمی کند به تعبیر صاحب جواهر. اگر قرینه نبود چگونه باید حل بشه؟ همون فرمایش محقق در متن شرایع است که این باطل است و صاحب جواهر دارد که بلا خلاف نجدوفی و سندش هم اصالت عدم نقل است. خب اینی که اصلش تو جواهر مرحوم صاحب جواهر بود، مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو مطرح کرده، بعد فرمود به این که بعضی از بزرگان تجویز کردن، بعضی اشکال کردن. اونایی که تجویز کردن لابد به مناسبت همراه با قرائنی بود که مثلا از صحیح حلبی و آنندان گرفته. عمد استدلال مرحوم شیخ است که استدلال تام است، و این استدلال معناش این است که اصول خام و نپخته را در فقه بخواهیم دستمایه قرار بدیم. این حرف رو باید کاملا در فن شریف اصول جکت. مسئله قطع را، گوش قطع را گرفت از فن اصول بیرون کرد و دست عقل را گرفت به جای قطع به اصول آورد. اصول را با عقل و نقل به پایان رسوند، نه با قطع. علمی نیست، صدها بار شاید شنیدید مگر کسی بحث میکند که قطع حجت است. و بله علم حجت است، شما باید درباره منبع قطع که عقل است بحث کنید. عقل مبادی دارد، مقدمات دارد، مبادیش اون 24 قسم مقدماتش باید بحث بشه. یه منطق غنی و قوی میخواد، با هر مقدمه یقین حاصل نمیشه، با هر مقدمه قطع حاصل نمیشه. شما باید عقل رو بیارید در اصول، نه قطع را. خب معلوم میشه علم حجته، اینکه لذا با 3-4 صفحه حل کردن مسئله رو. خب شما در چند جا الان مرحوم شیخ فرمود که آنمای قبل البی، آنمای بعد البی، راه دارید، مجبورید اینجا حرف بزنید. اما کی گفت این عقل حجته؟ این عقل که فتوا میدهد با کدوم مبانی فتوا میدهد؟ مبانی عقل و حجیت عقل باید در فن شریف اصول حداقل یه بخش قوی و غنی اصول رو تامین بکنه و نیست. حالا بیان زارش اینه که مرحوم شیخ میفرماد که این معقول نیست که شما با مال مردم معامله بکنی. چرا؟ برای اینکه ما یه بی داریم، یه هبه و یه اذن. اونجا که اذن است که تملیک نیست، اونجا که هبه است تملیک بلا عوضه. جوهر بی از جوهر اباحه جداست یک، جوهر بی از جوهر هبه جداست دو. جوهر بی معاوضه است. معنای معاوضه اینه که هر جا عوض خارج شد اون خلع را معوض پر کند، هر جا معوض خارج شد عوض اون خلع را پر کند. این معنی معاوضه است. حالا عوض از کیسه زید برود معوض وارد کیسه عمر بشود، این که بی نیست. اگر سمن از کیسه زید خارج شد معنای معاوضه اینه که مستقیما این معوض وارد کیسه زید بشود. لذا اشتر به مالی نفس که غیر معقول است، این اصاره فرمایش مرحوم شیخ. چرا؟ برای اینکه این اباحه نیست یک، هبه نیست دو، معاوضه است سه. حقیقت معاوضه اینه که هر کدام خلای دیگری رو پر کند. عوض باید جای معوض برود، معنای عوض اینه، معوض جای عوض رو پر کند. خب حالا عوض از کیسه زید خارج شد، معوض وارد کیسه امر بشود، این که معوضه نشود، این هیچ امر غیر معقول است. و چه راه حلی دارید که معقولش کنید؟ می فهمد راه معقولیتش به عهد الامرینه. این آنما را علمی چندین بار است که برام شیخ دارن تو مکاسب بطرح میکنن، اما دستشون خالیه. میگن یا آنمای قبل الاشترا، این ملک از ملک بای صاحب اصلی خارج می شود، به ملک این خریدار می آید، این خریدار با مال خود می خرد، این میشه معاوضه. یا آنمای بعد الاشترا، وقتی خرید معوض به جای اینکه به ملک صاحب اصلی برود به ملک او بیاید، یعنی آنمای بعد تعویض، اون عوض ملک این شخص می شود. به عهد و نحوین میخواد مشکل حل کنه که انسان با مال دیگری چیزی رو بخره. این آنما تو مسئله فسخ و خیارات هم بود. اونجا بلازه فرمودی در مسئله فسخ، اگه کسی فرشی رو فروخت و خیار فسخ با فروشنده بود، به سه نحو میتواند فسخ کند. یه وقت است با فسخ قولی است میگه فسخت، یه وقتی با فسخ فعلی است میریم فرش رو از خریدار تحویل میگیره به دیگری میفروشه. مرحله سوم آن است که نه قولن فسخ کرد نه فعلن رفت از او پس گرفت. فرشی که به دیگری فروخت، دیگری تو روش نشسته، چون این شخص خیار دارد، همین فرشی که الان ملک خریدار است به شخص دیگر میفروشد، میگه بیع تو که. با این به اتوکه دو کار حاصل می شود، یکی معامله قبلی فسخ می شود، دوم که معامله بعدی بسته می شود. خب این رو فتوا دادن. این راه حلش چیه؟ از این طرف که شما میگید لا بیع الا فی ملک، مال مردم رو که بفروشی که میشه فضولی. شما به عهد و نحوین فعلا و قولا می توانستی فسخ بکنی که نکردی، این رو پس چه تجویز بکنید؟ اینجاست که ایشون میگوید که همین که شخص میگوید به تو، آنمای قبل از بی اون معامله منفسخ می شود و فرش بر می گردد، ملک صاحب فرش می شود، بعد به خریدار دوم منتقل خواهد شد. از این انتقال آنما تو فرماشات مرحوم شیخ کم نیست، تو وقف همین طوره، تو فسخ همین طوره، مانند آن. خب این رو عقل حکم میکند، مگر هر چیزی که عقل حکم کرد حجت است. تا شما خیال و قیاس و گمان و وهم را از حرم امن عقل ترد نکنید، اون 24-5 مقدمه که در منطق برای عقل عقل یازده شده اونها را شفاف نکنید، معیار قطع آوری اونها را بررسی نکنید، دستون خالیه. بنابراین با اصول خالی هیچ وقت فقه سامان نمیپذیرد. الان اینجا میبینید مرحوم آخوند نقدی دارد بر مرحوم شیخ. این فرمایش را چون صاحب جواهر که پیشگام و امام خیلی از فقها است، چون صاحب جواهر اینجا مطرح کرده، مرحوم شیخ هم در آخر مکاسب مرجع شده. همین این یه عبرتی شد برای فقهای بعدی. میبینید مرحوم های نائینی که سلطان بحث معاملات است، این رو در تلیعه معاملات ذکر کرده، اول کتاب بی، البی و ماهوه، این بحث روش اونجا ذکر کرده. برای که مسئله زمان ید و زمان معاوضه که تو آخرای مکاسب هست، در اوائل تعلیمات مرحوم های نائینیه، برای که این دو بر مکاسب مسلط بود، جمع‌بندی کرد، نظمی به فقه داد که چی باید اول باشه، چی باید وسط باشه. بسیاری از این مکاسب خونا دستشو خالیه، آخرا میفهمن زمان ید چیه، زمان معاوضه چیه، آخرا میفهمن به این که حقیقت بی جا به جایی دو شیء است، طوری که هر جا معوض خارج شد عوض باید همون جا بره، هر جا عوض خارج شد معوض باید اونجا بره. این در معنای تعویض مطرحه. لذا مرحوم نائینی اول بی این رو در معنا میکنه، میفرماد ما یه بی داریم، یه هبه داریم، یه ارث داریم، در همه موارد مال نقل و انتقال میشه. اول این اول تو فصل اول که البیع و ماهوه، این فرماش مرحوم نائینی بود، در این موارد مال منتقل میشه. منظور از انتقال، انتقال خارجی نیست، انتقال اعتباری است. یه وقت انتقال خارجی است نظیر معاتاتی کسی فرش رو تحویل دیگری میده، که این همراه انتقال ملکی انتقال خارجی هم هست. یه وقت است نه، میگه بیعتو، این که می اشتریتو، مال در خارج منتقل نشده از انباری به انباری، ولی بالاخره در فضای مالیت و ملکیت منتقل شد. مرحوم آینانی در تلیه امر گفت اصلا ما باید بریم که البیع ما هوه. بیع تملیک است، ملک را انسان به دیگری میدهد یا مال را میدهد. ملک یعنی سلطنت، سلطنت قابل نقل و انتقال نیست. انسان سلطان بر مال است، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی بر سلطنت سلطنت ندارد تا سلطنت را منتقل کند. ملک را منتقل کند یعنی چی؟ مال را منتقل میکند. یه وقتی شما میگید ملک همون فرشه، خب حالا در اثر تسامح غیر عالمانه گفتیم، اما اگر محققانه خواستیم حرف بزنیم، ملک چیز دیگه است، مال چیز دیگه است. شما ملک را که منتقل نمی کنید، ملک یعنی سلطنت، یعنی نفوذ. شما این نفوذ را منتقل میکنید یا مال را منتقل میکنید، به تبع اون او سلطان میشود. فرمایش مرحوم نائینی اینه که الناس مسلطون علی اموالهم لا ان الناس مسلطون علی سلطنتهم. بی تملیک نیست، تبدیل مال به مال است. خب حالا شو تبدیل مال به مال یا مبادله تو مال به مال، میفرمان به اینکه در نقل و انتقال که ما در شریعت اباحه داریم و تملیک و هبه، در اباحه که منتقل نشد چیزی، فقط جواز تصرف است، در هبه بدون عوض منتقل شد، در بی با عوض منتقل شد، در میراث مال مونده مالک جابجا شد، فرمود به این که میراثی که از مورث به وارث میرسد مال منتقل نشد، این مال سر جاش محفوظه. مورث که رخت بربست، شارع مقدس دست وارث رو میگیره جای مورث مینشونه، مالک جای مالک مینشیند، نه ملک جای ملکی، ملک منتقل نشد. هبه که نیست بگه به دیگری رسید، کسی هم که به دیگری واگذار نکرد، این شخص مرد، اون صاحب حقیقی دست وارث را میگیرد جای مورث مینشاند، مالک را به جای مالک مینشاند، نه ملک را، مال را به جای مال بنشاند. پس ارث حسابش چیزیست، به حسابش چیزیست، هبه حسابش چیزیست، اباحه حسابش چیزیست. شما در مسئله هبه به چیکار میخواهد بکنید؟ هیچ چاره ندارید. اگر بی است، اگر بی است، همین راه علاجی که مرحوم صاحب جواهر گفته آنما و امثال ذلک رو شما بالاخره بخواد بگید، به کمک عقل بخواد بگید. این دو تا راه حلی که مرحوم صاحب جواهر شده به کمک عقل بخواد بگید. برخی از بزرگان که گفتن این وکیل می شود برای انتقال از راه عقل بگوید، یا وکیل می شود بعد از خریدن که به من عوض را به خود منتقل کند، از راه عقل می گوید. این که در صحیح حلبی آمده اشتر لنفسکه، یا به طرف از طرف شارع مقدس ذات اقدس اله آنمای قبل الاشترا جا به جا می شه، یا آنمای بعد الاشترا جا به جا می شه، هازا ما ذهب الیه شیخ رضوان الله، یا نه معنای اشتر لنفسک اینه که وکل تو که در انتقال معوض قبل البی، یا انتقال معوض بعد البی که برخی دیگر گفتن. و این که صاحب جواهر دارد که من تملیک چیز کردم که قبل کاری کردم که به شما مجاز شدید قبل از اشترا به خودت منتقل کنی یا بعد از اشترا به خودت منتقل کنی، همینه. اون دو سه تا راه حلی که مرحوم شیخ از دیگران نقل کردن همینه. اگر هیچ کدام از این نباشد، همونی که محقق در متن شرای فتوا داد که بطلان است، همینه. پس این که در صحیح حلبی آمده گفته به این که من بهش طلب داشتم بعث الیه به دراهمه و قال اشتر لنفسک تعامن، خب می‌بینید این حضور فعال عقل است در نقل. اگر این عقل در این نقل حضور فعال نداشته باشد، خب آدم برابر همین روایت ترجمه می‌کند دیگر. میگد که اون شخص به دیگری میگوید با پول من چیزی برای خودت بخر، این باور می‌کند. اما وقتی عقل حجت شد و توجیهگر نقل شد، این اشتر لنفسک را معنا می کند. بنابراین اون چه که مرحوم شیخ، مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که ما قبول داریم، اما این تلازم بین اون چه که شما می گویید با این که عدد معقول باشه نیست، راه حل هست. مرحوم آخون تا حدودی نقد دارد، ولی مرحوم ناینی و امثال ناینی رضوان الله علیه به سراها آمدن گفتن که هیچ راهی نقد ندارد. و این راهی که صاحب جواهر به عنوان پیشگام رفته، مرحوم شیخ او را همراهی کرده، یه راه تامی است. اشکال مرحوم آخون نمیتواند رهزن باشد که شما فرمودی تلازمی نیست بین اون مبنایی که مرحوم شیخ گفته با عدم معقولیت. نه، راه تلازم هست، برای اینکه اگه با مال مردم کسی بخواد معامله کند مالک نخواهد شد. بنابراین این اشتر نفسکه حتما به یکی از این وجوه باید برگرده. در اون بخشی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به والی مکه فرمود ونههم عن بیع ما لا یقبض، ممکن است که گاهی دستور ولایی و حکومتی صادر بشود، اما یه روایت فراوانی که نهى النبی عن بیع ما لم یقبض هست. روایات دیگری هم که آمده گفته قبل از قبض معامله نکن هست. یه همچین چیزی رو وقتی وجود مبارک حضرت به والی مکه میگوید ونههم عن بیع ما لم یقبض، یکم ولایی نیست. مسبوق به نهی مطلق است، ملحوق به نهی مطلق است. این معلوم میشه همه حکم شرعی رو دارد به مردم مکه میگد، نه از حکم ورایی باشد. بنابراین تا کنون چیزی بدون حضور عقل از این اشتر نفسه که نمیشه اثبات کرد. حالا آخرین مسئله میموند، بعدم فکر بکنید برای چند روز موقتا ما مسئله ربا رو مطرح کنیم یا دین مطرح کنیم که این مطرح بشه به دنباله بحث معاملات، حالا تا ببینیم برای تصمیم نهایی چه باید گرفت. والحمدلله.